من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی بود. اولین ثمره این بود که میرزای قمی فرمود صحیحی در اقل و اکثر در عبادات که شک میکنیم در شرطیت شرط مشکوک یا جزئیت جزء مشکوک در عبادات نمیتونه براءت جاری کنه، بلکه قاعده اشتغال جاری میشه. اما اعمی میتونه رجوع کنه به براءت، چون اصل عنوان صلات مثلا محرز شک داره در امر به اون شرط مشکوک یا جزء مشکوک، براءت جاری میکنه. مرحوم شیخ انصاری و صاحب کفای اشکال کردن، فرمودن چه فرق میکنه؟ بالاخره صحیحی هم قائل هست به این که امر رفته روی یک جامع صحیح که منطبق هست بر این عمل مرکب، مسبب از این عمل مرکب که نیست تا بگیم شک که در محصل هست. اگر اون جامعه بسیط صحیحی مسبب بود از این عمل مرکب ما، بله اشتغالی می شدیم. ولذا طهارت که به نظر مشهور مسبب هست از وضوع، ما شک بکنیم که آیا در وضوع مسح سر رو از بالا به پایین باید بکشیم یا برعکس هم میتونیم مسح سر بکشیم منکوسن، نمیتونیم براءت جاری کنیم چون شک در محصل داریم. امر شدیم به طهارت، نمیدونیم وضوع بدون رعایت این شرط مشکوک در آن سبب حصول طهارت هست یا نه. استصحاب عدم حصول طهارت جاری میکنیم. قاعده اشتغال میگه شما یقینا تکلیف داری به تحصیل طهارت. الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. اما جامعه صحیحی یک جامعه است که منطبق هست بر این عمل مرکب که ما انجام می دهیم، ولذا امر به این جامعه صحیحی یعنی امر به این عمل مرکب که نمی دانیم 9 جزء است یا 10 جزء، پس شک داریم در تکلیف زائد به جزء دهم براءت جاری میکنیم. محقق نائینی در دفاع از میرزای قمی بیان کرد، گفت که آقا فرض میرزای قمی اینه که کسی که صحیحی میشه میگه امر رفته روی یک عنوان بسیط مسبب از عمل مرکب، و لذا قاعده اشتغال جاری میشه. این فرمایش محقق ناینی یک ایرادش این بود که اولا کی میگه کسی که قائل بشه به وضع لفظ صلات مثلا بر صحیح جامع رو بسیط میدونه، ممکنه جامع رو مرکب اوی بدونه، یعنی خود این نمازهای صحیح به شکل او یک جامع مرکب اوی تشکیل دادن و شدن مسمای صلات. خب ما شک میکنیم این مرکب 9 جز دارد یا 10 جز، شک میکنیم در تکلیف زائد به جز دهم براءت جاری میکنیم. اشکال دوم به محقق ناینی اشکالیه که در بحوث مطرح شده. دقت بفرمایید اشکال بحوثیه. در بحوث میگن فرض میکنیم صحیحی جامع را که موضوع له لفظ صلات مثلا بسیط میدونه، ولیکن جامع بسیط 5 صورت داره. اینطور نیست که هر جامع بسیطی اگر متعلق امر بود ما شک بکنیم در اعتبار یک شرط یا جز ده آن قاعده اشتغال جاری کنیم، نخیر. 5 صورت داره. صورت اول اینه که جامع بسیطه ولی تشکیکیست. برخی از مفاهیم مثل مفهوم نور، مفهوم وجود، اینها بسیطن ولیکن مقوله به تشکیکن. نور ضعیف نور است، نور شدید هم نور است. ما به الامتیاز در نور شدید این ما به الاشتراک، یعنی ما به الامتیاز نور شدید هم نوره، کما اینکه ما به الاشتراک بین او و بین نور ضعیف نور بود. اگر یک جامع بسیطی باشه که مقول به تشکیک باشه، ما میگیم نمیدانیم که عام شدیم به جامع بسیط ضعیف که با نماز بدون سوره هم حاصل میشه، یا عام شدیم به جامع بسیط شدید که با نماز با سوره حاصل میشه. طبعا نسبت به خود جامع بسیط فرض اقل و اکثر ارتباطی خواهد شد، یعنی نمیدانیم که ما عمل شدیم به ایجاد این جامع ضعیف یا ایجاد این جامع قوی و شدید. پس ذات این جامع ضعیف قطعا متعلق امره، حالا یا مستقلن یا در ضمن جامع شدید براءت جاری میکنیم از امر به اون مرتبه شدیده. نفرمایید که آقا ما از کجا اینا رو بفهمیم؟ ما چی میدونیم که این جامع بسیط مقول به تشکیک است، زو مراتب تشکیکیه است. ما از کجا بفهمیم؟ میگیم احتمالش هم کافیه. اگر احتمال بدیم که مثلا همین طهارت زو مراتب باشه، شارع گفت طهر المسجد، ممکنه طهارت به مرتبه ضعیفش با یک بار شستنم حاصل بشه، ولی خب ممکنه عم شدیم به دو بار شستن تا مرتبه شدیده طهارت حاصل بشه. صرفا این احتمال ها، شایدم اصلا این یک بار شستن مسجد اگر متنجس به بول است هیچ تأثیری در حتی مرتبه ضعیفه طهارت آن هم نداشته باشه، ولی خب همین مقدار که ما احتمال میدیم امر به ایجاد طهارت که شدیم، طهارت مقوله به تشکیک، همین کافیه. میگم پس ما علم نداریم به امر به مرتبه شدیده طهارت، اینو علم نداریم، براءت جاری میکنیم. فرق نمیکنه که این جامعه بسیط منطبق باشه بر عمل مرکب ما یا مسبب باشه از عمل مرکب ما، مهم اینه که این جامعه بسیط مقوله به تشکیک باشه. طبعا در جایی که نمیدونیم طبعا ما اگر امر شدیم به مرتبه شدید به مرتبه ضعیفه طهارت، اون با یک بار شستن حاصل میشه دیگه. اگر مرتبه ضعیفه ای باشه که با یک بار حاصل میشه، ما نمیدونیم مرتبه ضعیفه و شدید دارد یا ندارد. حالا اجازه بفرمایید این فرض شک رو بعداً مفصل تر بیان میکنیم. حالا فعلا فرض علمش رو از آیه صدر بپذیرید که اگر بدانیم جامعه بسیط ما مقول به تشکیک، شدید و ضعیف داره، خب شک میکنیم در وجوب ایجاد مرتبه شدیده از این جامعه بسیط. نفرمایید که چجور جامعه بسیطه ولی در این حال زو مراتبه. مراد از جامعه بسیط اینه که یعنی مفهومش بسیطه، مثل مفهوم نور، ماهیت نور مرکب نیست از نور و غیر نور، نور شدید مرکب نیست از نور و غیر نور، نور شدید هم نوره، نور ضعیف هم نوره. مراد از بسیط بودن این هست. مراد از بسیط بودن اینه که مرتبه شدیده آن مرکب از خودش و شیء آخر نیست، مرتبه شدید نور مرکب از نور و غیر نور نیست، یا مرتبه ضعیفه نور مرکب از نور و غیر نور نیست. صورت دوم اینه که جامع بسیط مشکک نباشه. و جامع بسیط حقیقی باشه، نه اعتباری، جامع بسیط ذاتی باشه نه اعتباری، جامع بسیط مقول به تشکیک نباشد، ضمناً اعتباری هم نباشد، ذاتی باشد. خب اگر این جامعه بسیطی که مشکک نیست و جامعه بسیط حقیقی است و نه اعتباری، مسبب بود از عمل مرکب، خب شکی نیست که ما قاعده اشتغال باید جاری کنیم. شارع امر کرده به یک جامع بسیطی که مسبب از فعل من هست. اقتل عدو الله، جامع بسیطی است. نمیدونم قتل مسبب است از انداختن این شخص در آتش یا انداختن این شخص در آتش در مدت طولانی. خب باید احتیاط بکنم، بندازیمش تو آتش و نگه بداریم او را در آتش تا احراز کنیم که این عدو خدا را کشتیم. صورت ثالثه اینه که جامع بسیط مشککم نیست، ولیکن مسبب نیست از عمل ما، متحد است وجودن با عمل ما. اتحاد دارد وجودن با عمل ما، مسبب از عمل ما نیست، اتحاد وجودی دارد با عمل ما. خب در جامع بسیط ذاتی است نه اعتباری، مشکک هم نیست و اتحاد وجودی دارد با عمل ما. اما اتحاد ذاتی نداره. خصوصیت صورت ثالثه اینه: اولا این جامعه بسیط ذاتی و نه اعتباری مقول به تشکیک نیست. ثانیاً اتحاد وجودی دارد با عمل مرکب. ثالثاً اتحاد ذاتی با آن ندارد. مثل این که مولا به عبدش بگه که اوجد الضرب المؤلم، اضرب زیدن ضربا مؤلما، این نمیدونه اگر آهسته بزنه این زید رو ضرب مؤلم هست یا ضرب مؤلم نیست. خب ضرب مؤلم بحث مقول به تشکیه بودن درش مطرح نیست، صرف الوجود ضرب مؤلم رو خدا خواسته، مولا خواسته. یک جامعی است المؤلم، بسیط مشکک هم نیست، به این معنا که مولا صرف الوجود مؤلم بودن ضرب رو خواسته است و از طرف دیگر اتحاد داره مؤلم با ضرب وجودن، ولی عنوانن و ذاتن با هم فرق میکنن، چون مفهوم ضرب غیر از مفهوم مؤلمه. فرض اینه صرف الوجود مؤلم مطلوبه، نه مؤلم شدید. مؤلم باشد کافی است. اصل مؤلم بودن رو مولا میخواهد، نه شدید بودن آن را. این رو میدانیم، اما نمیدونیم که آیا با این زدن آهسته ضرب مؤلم محقق میشه یا نه. خب اینجا هم شک در محصله، باید احتیاط کنیم. خوب دقت کنید، اضرب زیدن ضربا مؤلما، این صورت ثالثه است که اولا مؤلم جامع بسیطه، ثانیاً بحث مشکک بودن او نیست. یعنی اینطور نیست که اصل مؤلم بودن را بدانیم واجب است، شک کنیم در اینکه مرتبه شدیدش واجب است یا نه. نه، ما اصل مؤلم بودن رو بحث میکنیم که واجب است، شدت آن واجب نیست. ولیکن احتمال میدیم با این آهسته زدن اصلا همین اصل مؤلم بودن هم محقق نشه. اینجا عنوان از ضرب المؤلم از ما خواسته شده و من نمیدونم که با این آهسته زدن این عنوان از ضرب المؤلم محقق میشه یا نه. شک در امتثاله، شک در محصله و باید احتیاط کنیم. پس این که صاحب کفایه فرموده که جامع بسیط چون اتحاد وجودی داره با این عمل مرکب، اون جامع بسیط صحیحی که مسمای لفظ صلات است، چون اتحاد وجودی دارد با این افعال و اقوال ما، نه اینکه مسبب از آن باشد. جامع بسیط مسبب نیست از این افعال و اقوال ما، متحد است وجودن با اقوال و افعال ما. ولذا شک در جزء زائد و شرط زائد مجرای براءته در بحث گفتن این کلام فنی نیست، چون ممکنه جامع بسیط باشه، اتحاد وجودی داشته باشه با عمل مرکب، مسبب از آن نباشه، ولی در عین حال ذاتش غیر از ذات عمل مرکب باشه. یعنی دو تا ذاتن، دو تا عنوانن، ولو در خارج بر یک چیز متحدن. مثل عنوان عالم، عنوان هاشمی، دو عنوانه بر یک فرد که هم عالم است هم هاشمی منطبق است. اتحاد وجودی که معنای اتحاد ذات نیست. آقا جامع بسیط یک عنوان ذاتی مستقلی دارد، ولو در خارج متحد باشد با این عمل مرکب ما، اون جامع بسیط رو مولا به عهده ما گذاشته و من شک میکنم در تحقق آن. شما میگید او اتحاد وجودی دارد با این عمل مرکب، اتحاد وجودی چه فایده ای داره؟ دو عنوان ذاتی هستن، یک عنوان تکبیرت الاحرام و القراءه و رکوع و سجود، اما یک عنوان ذاتی دیگری است که اون جامع بسیطه که لا یعلمه الا الله به قول صاحب کفایه. اون اگر عنوان ذاتی مستقل باشه ولو وجودن متحد باشه با این عمل مرکب، اون عنوان ذاتی به عهده ما اومده و از ما خواسته شده. الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. جامع از ضرب المؤلم است. آقا کی تعبیر میکنه مشکک؟ معلوم بس در اینه که اصل مؤلم بودن در این صورت ثالثه واجب شده، نه اینکه ما بگیم خب اصل مؤلم بودن واجبه، مؤلم شدید بودن مشکوکه، براءت میگه لازم نیست مؤلم شدید باشه. اون که خارج از بحث صورت ثالثه است. صورت ثالثه اینه که اصلا نمیدونم این آهسته زدن ضرب مؤلم هست یا اصلا ضرب مؤلم نیست. اصلا مرتبه ضعیفه مؤلم بودن رو هم شاید ایجاد نمی کنه. خب اینجا باید احتیاط کنم دیگه، چون مولا بر عهده من گذاشته ضرب مؤلم زید را. من نمیدونم این آهسته زدن مصداق ضرب مؤلم هست یا نیست، ولو اتحاد وجودی دارد با ضرب در خارج، اما ذات عنوان ضرب مؤلم غیر از این عمل من است. چون ممکن است عمل من ضرب باشد ولی مؤلم نباشد. صورت یه لحظه اجازه بدید، صورت رابعه اینه که این جامعه بسیط هم اتحاد وجودی داشته باشه با عمل مرکب ما، هم اتحاد ذاتی. یعنی این جامعه بسیط مثل انسان و حیوان ناطق که چجور هم اتحاد وجودی با هم دارن هم اتحاد ذاتی. اگر اینجور باشه که اون جامعه بسیط با این عمل مرکب خارجی هم اتحاد وجودی داره هم اتحاد ذاتی داره، یعنی ماهیت اون جامعه بسیط عین ماهیت این عمل مرکب ماست، خب یعنی امر به اون جامعه بسیط عبارت و نخراس از امر به این عمل مرکب. خب بله معلومه اینجا براعت جاری میکنیم. اگه نمیدونیم این عمل مرکب 9 جزئی یا 10 جزئی، صورت خامسه بحوث میگه اینه که اصلا جامع بسیط ما اعتباری باشه نه ذاتی. جامع بسیط اعتباری، گاهی جامع بسیط حقیقی است، گاهی جامع بسیط اعتباری است. مثلا از ضرب المؤلم جامع بسیط حقیقی است، چون مؤلم یک جامع حقیقی است که برخی از انواع ضرب ها را در بر می گیرد. اما گاهی جامع بسیط ما اعتباریه، مثلا شارع اعتبار می کنه غسلات و مسحات طهارته، اعتبار می کنه. گاهی هم اعتبار میکنه غسلات و مسحات سبب طهارته، که اختلاف بین مشهور و برخی از فقها همینه که آقای خویی میگن اعتبار کرده شارع خود غسلات و مسحات طهارته و لذا خود غسلات و مسحات شرط نمازه، مشهور میگن نه، طهارتی که اعتبار میکنه شارع مسبب از غسلات و مسحاته. که آقای سیستانی هم همین رو انتخاب کرده، میگه چون در روایت معتبره داریم دخلها به طهرن به تیممن، بابا سببیته به طهرن به تیممن، معلوم میشه تیمم سبب طهارته نه عین طهارت. در بحوث گفتن این صورت خامسه مجرای براعت به نظر ما. چه امر به ایجاد طهارت بکنه و طهارت عنوان خود غسلات و مسحات باشه که واضحه، امر به طهارت یعنی امر به این غسلات و مسحات که نمیدونیم 4 جزئی است یا 5 جزئی، براعت از جزء پنجم جاری میکنیم. چه بگیم طهارت مسبب از غسلات و مسحات، بازم ما براعت جاری میکنیم. چرا؟ ایشون میگه برای این که وقتی یک امر اعتباری است که اصلا سببش رو عرف نمیفهمه، هی با عرف بگو اوجد تهاره، عرف میگه ماهی تلکت تهاره و ماهی اسبابها، این تهارتی که شما میگه چیه؟ یه وقت به عرف میگه اقتل زیدن لانه شتم النبی، خب عرف میفهمه مفهوم قتل زید مفهوم عرفیست، اگر شک بکنه انداختن در آب کافیست برای قتل او یا حتما باید گردنشو بزنیم، میگه که قاعده اشتغال میگه برو گردنشو بزن، چون تو آب میندازی شاید شنو بلد باشه از اون ور بیاد بیرون. اما اوجد طهارت، عرف چی میفهمه طهارت چیه؟ چی میفهمه اسباب طهارت چیه؟ ولذا ارتکاز عرفی اقتضا میکنه که امر به طهارت یعنی امر به این افعال که سبب طهارت هست. تا شد امر به افعال نمیدونیم امر شدیم به فعل چهار جزئی یا فعل پنج جزئی. اینجا ما براءت جاری میکنیم، این محصل فرمایشات بهوز که جامع بسیط رو پنج صورت کرد. بعض صور گفت براءت جاری میشه، بعض صور قاعده اشتغال، آین محقق ناینی یک کاسه کردن جامع بسیط که مجرای قاعده اشتغال است، اگر امر به جامع بسیط بشیم ندونیم این عمل مرکب ما ایجاد میکنه جامع بسیط را یا ایجاد نمیکنه، شما میگید قاعده اشتغال؟ نه آقا، پنج صورت داره. خب این فرمایشات بهوس ملاحظات و اشکالاتی متوجه بهش میشه که ما عرض میکنیم. اشکال اول، آقا به قول محقق اصفهانی مگه میشه یک جامع بسیط با یک عمل مرکب اتحاد ذاتی و وجودی داشته باشن؟ این معقول اصلا؟ این چه صورتیه شما فرمودید که جامع بسیط هم اتحاد وجودی دارد با عمل مرکب هم اتحاد ذاتی و ماهوی؟ این معقوله؟ یک وقت اعتباری است این جامع که صورت خامسه بود، شارع اعتبار میکنه غسلات و مسحات طهارتون، اعتبار میکنه فری الاوداج الاربعه مع تسمیت و استقبال القبله زکاتون، اعتبار یک عنوان است، اون مهم نیست. اما یک جامع حقیقی بسیط اتحاد وجودی و ماهوی داشته باشه با یک مرکب، این غیر معقوله. چجوری شما اینو فرض کردید؟ انسان مرکبه، انسان مرکبه، انسان مرکبه از جنس و فصله، منتها بسیط تصوری است، بسیط تصوری است، بسیط تصوری، ولی انسان مرکب از جنس و فصله. انسان مثل ضارب، ضارب یعنی ذاتون ثبت له الضرب، ولی ضارب یک مفهوم بسیط تصوری است، با ذاتون ثبت له الضرب که یک مفهوم مرکب تصوری است فرقش به اجمال و تفصیله، نه اینکه ضارب مفهوم بسیطه. ضارب بسیط نیست، ضارب اون ذاتون ثبت له الضرب اجمالاً. اصلاً چجور میشه یک عمل مرکب، یک عمل مرکب از اجزا نه از جنس و فصل که شما مثال میزنید به حیوان ناطق، که میگید حیوان ناطق مفهوم مرکب است، جنس و فصل است، اتحاد دارد با نوع که انسان است. نه، عمل مرکب از اجزا، یعنی غسلات و مسحات، غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین، یا صلات تکبیرت الاحرام و القراءت و الرکوع و السجود. این عمل مرکب از اجزا متحد باشن با یک جامع بسیط، ذاتشون با یک جامع بسیط اتحاد دارد وجودن و ذاتن. این معقول نیست؟ حالا اجازه بفرمایید، این اشکال اول. اصلا تصور نمیشه کرد که دو چیز متحد باشه با یک چیز. چجوری میشه دو چیز متحد باشه با یک چیز؟ مثل نصارا که میگفتن خدا یکیست، ستاست. شما همیشه به اینا ایراد گرفتید، چجور میشه سه تا یکی باشه؟ حالا چجور میشه عمل مرکب از ده جز ده چیزه ولی در این حال هم یک چیزه؟ چجور میشه که جامع بسیط اتحاد داشته باشه وجودن و ذاتن با یک عمل مرکب از ده جز؟ ایشون مثال نزد برای این مطلب. اشکال دوم، آقا اگر نسبت بین جامع بسیط و عمل مرکب نسبت امر انتزاعی باشد، به منشأ انتزاع، یعنی یک جامع بسیط انتزاعی است، درست اتحاد داره با منشأ انتزاع، ولیکن این جامع بسیط امر انتزاعی است، مثل اوجد سبب قتل زیده، اوجد سبب النهی عن الفحشاء والمنکر. خب اینجا ظاهر کلام شما در بحوث و صریح کلام مرحوم آقای خویی اینه که براءت جاری میشه. اگر ندونم سبب قتل زید اینه که یک تیر بزنم یا دو تیر، سبب نهی عن الفحشا اینه که 10 تا فعل رو کنار هم انجام بدم یا 9 تا. شما میگید براءت جاری میکنیم از تکلیف به اون جزء مشکوک. آقا وقتی شارع به عهده من گذاشته ایجاد این عنوان انتزاعی رو، مثل عنوان سبب و نهی عن الفحشاء و المنکر رو، من شک دارم در تحقق این عنوان انتزاعی. منشأ انتزاع که متعلق امر نیست. اینی که آقای خویی فرموده صریحاً که چون امر انتزاعی وجودی ندارد غیر وجود منشأ انتزاعش، پس امر به و واجب کردن این عنوان انتزاعی یعنی واجب کردن منشأ انتزاع. خب منشأ انتزاع هم یه عمل مرکب مردد بین 9 جز و 10 جز. آقای خویی فرموده اون منشأ انتزاع چون به عهده من میاد، نمیدونم 9 جز به عهده من اومده یا 10 جز، براءت از جز 10 جاری میکنم. آقا امر انتزاعی یک عنوان ذاتی دارد غیر عنوان منشأ انتزاع، و این که شما میگید اونی که من میتوانم انجام بدم منشأ انتزاعه، بله فعل مباشری من منشأ انتزاعه، ولی امر انتزاعی هم مقدورون مل واسطه. آیه 100 در اوج سبب النهی عن الفحشاء والمنکر چی میگه؟ براعتی شده دیگه، میگه چون این امر شده به این سبب نهی عن الفحشاء والمنکر. خب نمیدونیم این سبب 9 جزء یا 10 جزء، ما میگیم امر شدیم به این عنوان سبب النهی عن الفحشاء والمنکر. اشکال سوم رو هم عرض کنم. آقا شما میگید طهارت در اون صورت خامسه اگر مسببم باشه از وضوع، ولی در این حال براءت جاریه، چون طهارت اعتباری امر مبهم، عرف میگه او رو از ما مولا نمیخواد، سببش رو از ما میخواد. چرا؟ چرا؟ چه اشکالی داره مولا خود ایجاد اون مسبب رو از ما بخواد؟ میگید مسبب معلوم نیست برای ما، کنهش و اسبابش. خب مولا جای دیگه بیان میکنه که اسباب این طهارتی که از شما خواستم چیه. مولا به من میگه اوج طهارت المسجد، بعدن به من میگه که اگر متنجس به دم اغسل همره، اگر متنجس به بول اغسل همرتین، اشکال داره مولا بیاد ایجاد اون مسبب رو به عهده من بگذاره؟ چون مبهم است، من سببش را نمیشناسم، پس باید سبب رو به عهده من بگذاره. خب خود مسبب رو به عهده من میگذاره، سببش رو در بیانهای دیگرش بیان میکنه. شاید هم بیان کرده که زمین متنجس به بول باید دو مرتبه شسته بشه با آب کر، شاید بیان کرده. فعلا به من گفته اوج طهارت المسجد، شک دارم با یه بار شستن ایجاد میکنم طهارت مسجد را یا نه. شما میگید براءت جاریه، چه وجهی داره براءت جاری کنیم بعد از اینکه این طهارت مسببه رو از من خواسته؟ تأمل بفرمایید، در منطقه الاصول فرمودن بالاتر بگم، اگر طهارت عنوان منطبق بر خود فعل مکلف بود، خود این غسل طهارت بود، خود غسلات و مسحات در وضوع طهارت بود، باز شارع نگفته مثلا واجب است بر شما این غسل، این غسلات و مسحات، گفته واجب است ایجاد طهارت. عنوان داره متعلقم، ولو این عنوان منطبق باشه بر غسلات و مسحات، باز باید احتیاط بکنید. اشکال منطق الاصول اشکال قویست، انشاءالله روز شنبه دنبال میکنم.